شکار عزیز، امو سعید مرشی عزیزم از کرمان، امو عبدی نازارم لسنجاوی دست خوش، سید موسا محسنی عزیز، یا علی مدد و همه تا
همه دوستان، مخصوصا در یکی از تلفن ها به این نکتم اشاره شد، از عزیزان عرصه درمان نام برده شد. واقعا تو این شرایط کرونایی، شرایط سخت کرونایی، فرق جوان مرد و دور از جان همه شما ناجوان مرد خوب فهمیدید.
بله.
مثلا همونایی که آقای پیامبری،
بله خواهر،
حتی توی شرایط سخت کرونایی دست از تحریم دارو، حتی تجهیزات پزشکی برنداشتن، ناجوانمردانی خودشان ثابت کردن.
بله.
و برعکس کیا بودن که جوانمردی کردن؟ همونایی که جانشان گذاشتن کف دستشان و به کمک مردم آمدن، عزیزان عرصه درمان.
درود به همشان، جوانمرد واقعی هن.
بله.
اما بریم سری بزنیم به کرماشان دو.
کرماشان دو کجاست؟
کرج خواهرگم.
کرج، ایران کوچک.
بله، ایران کوچک، پر توشم کرماشان.
بله، از همه جای ایران هست خواسته کرمانشاه عزیز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام، شب شما بخیر. خیلی متشکرم به خاطر همراهی مردم خوب و عزیز و شریف ایران. از استان البرز در خدمت شما هستیم. شهر کرج، شهری که معروف است به ایران کوچک، و میخواییم با همشهری‌های بزرگوارمون در رابطه با جوانمردی و رسم جوانمردی صحبت کنیم. دعوت میکنیم ما رو همراهی کنید. آقا سلام بر شما، شب عزرت عالی بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان، شب شما بخیر.
بزرگوارین، آقا جوانمردی رو تا حالا شده ثابت کنی؟
خودم.
خودت؟
بله شده.
به کی ثابت کردی؟
به دوستم.
به دوستان. چرا؟ بعد چه اتفاقی افتاد؟
یه مبلغی رو بهش داده بگم تعریف کنم؟
تعریف کنم. آره.
مبلغی رو بهش داده بودم، بعد نداشت بهم بده، منم بخشیدم.
باریکالله. واقعا؟ خیلی خوب. چی شد و به کجا رسیدید که باید این جوانمردی رو تو زندگیتون ثابت کنید؟
قضیه این بود که خب این بنده خدا یه خورده دستش تنگ بود، ما هم سعی کردیم رسم جوانمردی رو به جا بیاریم دیگه، به این صورت.
چقدر خوبه که تو زندگیمون باشه این رسم جوانمردی.
خب خیلی خوبه دیگه، بالاخره دوستی‌ها محکم‌تر میشه، پابرجا میمونه. عرض به خدمت شما که روابط جامعه خب بهتر میشه دیگه با این کار.
حال خوبی پیدا میکنی.
بله، حال خودمون و طرف مقابل قطعا خیلی بهتر میشه.
انشالله که این اتفاق بیفته تو زندگی هممون و حال خوب رو پیدا کنیم تو زندگی هامون با رسم جوانمردی و کمک و دستگیری از کسانی که نیاز دارن. ولی جوانمردی فقط جنبه های مالی داره یا نه جنبه های دیگه هم داره؟
قطعا خب این یه بخشش بود که واسه خودم اتفاق افتاده بود، ولی خب میتونه تو خیلی از موارد باشه. حالا
کمک کنیم.
بله، بحث کمک کردن به این کارا همشون میشه جزء جوانمردی حساب بشه. بله.
بسیار عالی. بریم با دوست همشهری دیگرمون صحبت کنیم. آقا با شما خداحافظی میکنیم. آقا نظر حضرت عالی چیه؟ آیا رسم جوانمردی میتونه تأثیر داشته باشه تو ارتباطات اجتماعیمون، تو رفتارمون با دیگران؟
منم سلام عرض میکنم.
درود بر شما.
همه شنوندگان عزیز، بله حتما جوانمردی رو تأثیر به سزایی داره روی جامعه و افرادی که توی جامعه فعالیت میکنن. در همین زمینه شعری هم آماده کردم.
باریکالله، بخونی.
از جوانمردان جوانمردی بیاموز ای بشر، تا شوی در جوانمردی به کردار قمر.
باریکالله، باریکالله. خیلی خوب، خیلی هم عالی. چه جایگاهی داره تو زندگی ما ایرانی ها از سالیان دور تا به حال؟
جوانمردی توی تاریخ ما اصلا هستش، سهراب و توی تاریخ اگر خونده بشه همیشه بحث جوانمردی بوده تا به امروز. حالا شاید امروز یه ذره کمرنگتر شده، ولی بازم هست.
باید پررنگ ترش کنیم.
بله
میتونیم.
بله، با فرهنگ سازی که بشه انشالله این امر تحقق پیدا میکنه.
بسیار عالی. انشالله که رسم جوانمردی در زندگی و دنیای امروزمون پررنگ تر بشه و بتونیم به درستی اجرایی و عملیش کنیم. تنتون سالم باشه. خیلی متشکرم به خاطر همراهیتون. شهر کرج میزبان شماست بعد از کرونا انشالله، جایی که خواستگاه جوانمردانه. یا علی، خداحافظ.
دقایق پایانی این سفر رسانه‌ای بود به سراسر ایران و چقدر خوش گذشت و چه موضوع خوبی داشتیم، از جوانمردی صحبت کردیم. حالا جوانمردی در پایان بگیم که خاص فقط مردان نیست. باید. زنانی داشتیم و داریم که خوب این واژه رو معنی کردن. فقط به استان کرمانشاه اشاره بکنیم مختصر. زنی داریم به نام فرنگیز که قهرمانی به معنای واقعی، شهید فوزیه شیردر که یک زن قهرمان اسطوره‌ای در واقع، و خیلی کسان دیگه که نمیتونی اسمش
بله بله و جوان مردان و بانویی که در شاهنامه آمدن
بله
مثل
بله.
گردآفرید و بزرگ
بله. و روزگار هم الان روزگار سختی دوستان، شرایط کرونایی شاید کم طاقت ما کرده باشه، اما رسم جوان مردی و همدلی باید بیشتر از پیش رواج بده.
بله قربانت هم برم، تو روزایی که مرگ از همیشه
عرفان نفسه، حیات محسن و یایان ارک نغمسه، گودمان لرین ویگار لسسه، سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسی.
ای این موجودا 1512 کیلوهرتز، اف ام ده 94.1 مگاهرتز.
میشنم شنوندگانمیز اردبیل رادیوسمون پخش وحیدین سلام دیوخ، هر وقت دوست خیر هستین انشاءالله. ممنون چه دیزن با هم شباشتون برنامه لر نشیده ایسونز خدمت زیوخ برنامه لر نیده مستینم بی فاصله الان پخش وحیدین خدمت زیوخ تا برنامه لر روز روز دار دوام لازم. زنده ساغره صحبایه باغلودی، روحم ازلده ساغره صحبایه باغلودی، میخانلر یولونده چو سبدایه باغلودی، ورغون آراز دهیم ارهیم زشلانور جدیر، سانچه خزر چیمین در دریایه باغلودی، مدنون چونون و گرخلو تلر گری بسی، تل تل اینان محبت لیلایه باغلودی، چون سوت میشم شیرین و خلار ایسر آرزویا، امروم او درچه هر جز رویایه باغلودی، این ماه رولرم منه ای جزر پری، روحم به ساعت صورت زیبایه باغلودی، صورت اجر چون ماسا سوزلن جولر بغا، انزاق سوزن جزرلیم هرایه باغلودی.
Mehterem işitenlerimi, sesimizi Erdebil Radyosu'nun pahşifahedinden eşitliyorsunuz. Memnunum, teşekkürüm hamrohluğunuzdan. Aziz hamkarlarım ittifakında sizden teşekkür ediyor ve edemi barnumalarına hıdmatı izliyor. Çetabı şab barnuması pahşule, lütfen eşitin.
کتاب شب
به نام خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت ششم تلخیص و تنظیم رادیویی رمان خانه مردم اثر لوی گیو نویسنده فرانسوی در خدمت شما عزیزان شنونده ایم. شب گذشته شنیدید همه کارگرانی که به دنبال دکتر ربال بودند و حرفای او را باور می کردند ناگهان فهمیدند او فقط به دنبال نیتها و منافع خود شعار می دهد و در اصل هدف او رسیدن به مقام و ریاست بوده. وقتی می شنوند او با سوء استفاده از پشتیبانی آنها خود را نامزد شهرداری کرده و کس دیگری را لایق این پست نمی داند، به خیانتش بیشتر پی بردند و از او روی گردان شدند. دانستند دروغگو و کلاهبردار است و مبارزه اش هم دروغی بیش نبوده. روز انتخاب شهردار توسط مردم، همه جمع شدند تا به نامزدها رأی دهند. پدر راوی نمی‌خواست در این مجمع شرکت کند، اما با اصرار مادر مجبور شد به آنجا برود تا ببیند چه پیش خواهد آمد. اکنون به ادامه ماجرا در قسمت ششم و نهایی اثر توجه بفرمایید. اضافه کنم که این روایت از رمان با تلخیص، تنظیم رادیویی و ویرایش محمد باقر رضایی بر اساس ترجمه هادی جامعی از انتشارات امیر کبیر صورت گرفته، محمود احمدی تهیه کننده برنامه است، محسن فراهانی صدا برداری برنامه را به عهده دارد و من ساحل کریمی روایت آن را تقدیم حضورتان می کنم. پدرم در رفتن شتاب داشت. وقتی نزدیک میدان شهرداری رسید، صدای داد و فریاد مردم را می شنید. دوید. جمعیت توی میدان و داخل شهرداری موج می زد. فریادهای آنان مفهوم نبود. پاسبانها جلوی در شهرداری در تلاش بودند تا نظم و انضباط را برقرار کنند. پدرم قاطی جمعیت شد. از لابلای مردم به طرف سالن عمومی شهرداری رفت. وارد سالن شد. شهردار سابق مارلیه را دید که لبخند بر لب داشت و دائم با این و آن حرف می زد. بلند بالا و لاغر و یکی از شانه هایش بلندتر از دیگری می نمود. پدرم از اینکه او را رنگ پریده دید کمی جا خورد. دوستش لوی لوتیه که همراه او و دکتر ربال و چند نفر دیگر می خواستند حزب تشکیل دهند، در کنارش ایستاده و دستهایش را بغل گرفته بود. کمی آن طرفتر دکتر ربال با خشونت دستهایش را به طرف مارلیه تکان می‌داد و ناسزا می‌گفت. ولی های و هوی جمعیت صدایش را می‌پوشاند. پدرم فقط یک کلمه از حرفهای او را چند بار شنید که به مارلیه با فریاد می‌گفت: استعفا بده، استعفا بده. یکی از طرفداران او هم فریاد زد: مارلیه خرابکاره، باید از نامزدی استعفا بده. طرفداران مارلیه هم فریادهایی کشیدند و به نفع او سخنهایی گفتند. عده‌ای از مردم به طرفداری از مارلیه سرودی خواندند. دکتر ربال از خشم می لرزید، زیرا می دید که مارلیه بدون توجه به تهدیدهای او خونسرد همراه مردم سرود می خواند و خوشحال است. لیبرال ها قاه قاه می خندیدند و مارلیه را مسخره می کردند. جمعیت داخل سالن دمی از هو کردن باز نمی ایستاد. ربال برای آنکه حرکتی کرده باشد از خشم با میز کوچکی که جلویش بود برخورد کرد و آن را برگرداند. طرفدارانش هم از او تقلید کردند. در یک چشم به هم زدن هرچه میز و صندلی و وسایل کار در سالن بود در میان سالن سرنگون شد. مرکبدانهایی به طرف دیوار پرتاب شد و مرکب آنها همه جا را سیاه کرد. یکی از مرکبدانها به صورت دکتر ربال خورد و تمام چهره او را سیاه کرد. در همین لحظه بود که عده‌ای فریاد زدند ژاندارم‌ها و ناگهان تعدادی ژاندارم با تفنگ و سرنیزه سر رسیدند و همه را متفرق کردند. موقع خروج مردم از سالن شهرداری بسیاری زیر دست و پا ماندند. شهردار سابق تحت محافظت ژاندارم‌ها به خانه‌اش رفت. شیشه پنجره خانه او را با سنگ شکسته بودند. طرفدارانش در اطراف خانه پرسه می زدند. پدرم که به خانه برگشت خیلی عصبانی بود. مادرم پرسید: خوب بالاخره چی شد؟ پدرم کتش را کند و در حالی که پشت میز شام می نشست گفت: چه می دونم؟ این را با عصبانیت و تلخی گفت. اما مادرم دوباره پرسید: آخه چی شده؟ چه اتفاقی افتاد اونجا؟ هیچی، همه چی خراب شد. دوست پدرم پیر در همین لحظه به خانه ما آمد. نزدیک پدرم نشست و بی آن که با هم دیگر حرفی بزنند لحظاتی به هم نگاه کردند. سرانجام پیر پرسید: حالا چی میشه فرانسوا؟ چی کار باید کرد؟ پدرم به جای جواب فقط گفت: دیدی مارلیه چه رنگ پریده شده بود؟ آره، خیلی بهش سخت گذشت، امان از این دکتر ربال. پدرم دستایش را به هم مالید و از نو سکوت برقرار شد. پیر که گونه هایش فرو رفته بود غمگینانه گفت: خود مارلیه باید دوباره انتخاب بشه، شهردار خوبی بود، ولی اگر ربال انتخاب بشه؟ پدرم گفت: چی کار باید کرد؟ مطمئن باش حالا دیگه مارلیه و دیگران انتخاب نمیشن، ربال خیلی نفوذ داره. سر توطئه ها و تبلیغات دکتر ربال، بقیه نامزدهای شهرداری و از جمله شهردار سابق مارلیه که دوباره نامزد شده بود استعفا دادند و در انتخابات دکتر ربال برنده شد. به محض برنده شدن تشکیلات و گروهی را که قبلا اداره می کرد رها کرد و به شهرداری چسبید. مارلیه کارش را از دست داد و خانه نشین شد. کسی نمی توانست کمکش کند. شنیدیم قصد دارد شهر را ترک کند و به جای دیگری برود. بسیاری از رفقای پدرم تمایل خودشان را نسبت به تشکیلات و کارهای حزبی از دست داده بودند. ما همچنان در همان خانه زندگی می کردیم. البته از لحاظ مادی در وضع بهتری بودیم و کفاشی پدرم رونق داشت. من همیشه می رفتم دکان پدرم و پهلوی او می نشستم و همانجا به درس و مشقم می رسیدم. وقتی درس و مشقم تمام می شد، کتاب می خواندم یا نقاشی می کردم. رفقای پدرم دیگر مثل سابق زیاد رفت و آمد نمی کردند. مدت ها بود حس می کردند شکست خوردند. هر بار که پس از مدت ها دوری اتفاقی می افتاد و دور هم جمع می شدند، که البته به ندرت چنین چیزی پیش می آمد، صحبت آنها فقط درباره دکتر ربال بود که خود را فروخته بود و به آنها خیانت کرده بود. لبراز با خشم می گفت: باید به مردم فهموند که اون یه کلاهبرداره. پدرم او را آرام می کرد و می گفت صبر داشته باش لبراز. اون زمانی که بشه اینو به مردم فهموند و اونا رو جمع کرد نرسیده. لبراز که از خشم نمی دانست چه کند فریاد می کشید مطمئن باش اون زمان هرگز نمی رسه. پیر در حالی که لبخند تمسخر آمیزی می زد می گفت چرا؟ چرا؟ اون زمان بالاخره می رسه. لبراز با ناباوری سرتکان می داد. هر بار که آنها پیش پدرم می آمدند همین صحنه ها تکرار می شد و در این مقوله صحبت می کردند. اما آب از آب تکان نمی خورد. به مرور زمان هم هیچ چیز تغییر نکرد. همه چیز مثل گذشته پیش می رفت. زمستان گذشت، بهار آمد. بهار هم گذشت و تابستان آمد. پدرم می گفت باید با مردم حرف زد. باید براشون توضیح داد. باید یه جایی رو درست کرد که بشه مردم رو جمع کرد و براشون حرف زد. آخه این نشد کار که ما دست رو دست هم گذاشتیم و هیچ کاری نمی کنیم. دوستانش می گفتند درسته، ما هم همین فکر رو می کنیم. پدرم ادامه می داد باید یه خونه ساخت که خونه مردم باشه. باید خونه مردم رو ساخت. لطیه گفت این کار سخته، من که فکر نمی کنم بشه. بقیه گفتند میشه، باید از خودمون شروع کنیم. آنها بالاخره کار را شروع کرد. جمع آنها از نو رونق گرفت. یک سالی که گذشت تعدادشان به 30 نفر رسید و 30 نفر هم گذشت. پدرم به عنوان منشی این جمع انتخاب شد. جلسه هایشان در خانه ما تشکیل می شد. پدرم مرا مأمور نوشتن دعوتنامه ها کرد. زمستان ها هوای زیر شیروانی سرد و مرطوب بود و کسی نمی آمد. وقتی پیر می آمد از من می پرسید توف به این هوا، بابات هست؟ کسی اومده؟ من جواب می دادم او اولین نفری است که آمده. او هم گالش هایش را از پایش در می آورد، بارانیش را می کند و در حالی که دست هایش را به هم می مالید تا گرم شود گوشه ای می نشست و منتظر پدرم می شد. تا پدرم از سوی خانه بالا بیاید پیر فکر می کرد و گاهی هم به شدت سرفهش می گرفت. بعد تک تک دوستانشان در حالی که سر تا پا خیس و گلالود بودند و در بارانی یا پالتوهای خیس شده پیچیده شده بودند از راه می رسیدند. توی تاریکی شب صدای قدمهای آنان از دور شنیده می شد که یکی بعد از دیگری می رسیدند. از میان باران صدای شلپ شلپ گالشهایشان شنیده می شد. پدرم می گفت این لبرازه. با دقت گوش می داد و دوباره می گفت نگفتم، خودشه. من صدای قدم ها را گوش می دادم. توی خیال دنبالش می کردم و بعد با خودم می گفتم حالا داره نزدیک می شه. حالا در می زنه، داره به شیروانی نگاه می کنه. قدم ها توقف می کردند. در آهنی مستعمل خانه من شروع می کرد به نالیدن. من می رفتم پایین، همراه او از پلکان بالا می آمدیم. وقتی صحبت ها شروع می شد، آنها درباره اینکه خیلی های دیگر نسبت به شرکت در چنین جلساتی بی اعتنایی نشان می دهند گلایه می کردند. توی اتاق زیر شیروانی پر از دود سیگار و پیپ می شد. پدرم می گفت باید پول جمع کنیم و خونه مردم رو بسازیم. ما توی این خونه می تونیم با بورژوها مبارزه کنیم. می تونیم توی اون با سواد بشیم و زیر رو کردن رو یاد بگیریم. اما هنوز کارشان را شروع نکرده بودند که جنگ شروع شد. پدرم توی خانه راه می رفت و راه می رفت بی آنکه کلمه ای حرف بزند. مرتعش بود. مادرم می لرزید و دستش را می گرفت. بالاخره یک روز صبح پدرم راه افتاد. او باید خود را معرفی می کرد. دوستانش همه خود را معرفی کرده بودند. پدرم هم رفت، خود را معرفی کرد. به او لباس پوشاندند و تفنگ و فشنگ دادند. همین که از جاده فرعی خارج شد به جاده رسید که بر اثر چرخهای سنگین تانکها شیارهای بزرگی برداشته بود. پدرم در سمت راست خود دریا را دید. دریا در روشنایی صبحگاهی سفید و آرام بود. دوستان، آخرین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی رمان خانه مردم اثر لوی گیو بر اساس ترجمه هادی جامعی تقدیمتان شد. امیدواریم پسندیده باشید. تا شنبه شب آغاز هفته دیگر با کتابی دیگر، خدا نگهدار.
خوب بودم چطور شبون مالی برنامه شد مالی برنامه دی چطور پلاردان و زخ جزمیخ چطور آلمی آیری بی آلمد بیر فاصله پخشتن خدمت زولم گایده برنامه لاری حضور زده دوام ندخ مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد عالم از ناله عشاق مباد و خالی که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد پیر دردی کش ما گرچه ندارد زر و زور